بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. الباب الرابع التمسك بالإطلاق والعموم في الموضوعات المستحدثة. در این باب چهارم بحث بر سر این است که در موضوعات مستحدثه ای که در زمان معصومین علیه الصلاه و السلام وجود نداشتند و در نزد فقهای قدیم هم این موضوعات مستحدثه معهود و معروف نبودند، آیا در رابطه با این موضوعات مستحدثه که در واقع پدیده تکنولوژی نوین جهانی هستند و سوغات در واقع تطور حیات بشری و تکامل حیات بشری هستند، یعنی این دگرگونی، این تطور و تغییر وسیع کمی و کیفی در عرصه‌های مختلف حیات بشری، اما از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، سبب شده موضوعات مستحدثه پدید بیاد و پیش روی مردم دوران ما قرار بگیره، که نسبت به این موضوعات مستحدثه ما هیچ نصی، هیچ روایتی، هیچ حکمی حتی در فتوای فقهای قدما سراغ نداریم. موضوعات مستحدثه از قبیل مثلا سفر با هواپیما، مثل تلقیح مصنوعی، مثل استنساخ انسان، مثل عقود جدید در عرصه‌های مختلف، اینها موضوعات مستحدثه‌ای هستند که مورد سؤال قرار می‌گیرند و وقتی فقیه با این موضوعات مواجه میشه می‌بیند که هیچ نصی در خصوص این موضوعات وجود نداره. حالا بحث سر اینه که آیا این فقیه می‌تواند به وسیله اطلاق ادله، به وسیله عموماتی که در دست داره، از اون اطلاق ادله، از عموم ادله استفاده کنه و با تمسک به اطلاق یا عموم در باب این موضوعات مستحدثه فتوا بده و در واقع تکلیف مکلف را در رابطه با این موضوعات مستحدثه از طریق همون اطلاقات و عمومات به دست بیاورد؟ آیا اینطور امکانی هست یا چنین امکانی وجود نداره؟ پس ما در این باب چهارم بحثمون سر اینه که در باب موضوعات مستحدثه آیا تمسک به اطلاقات ادله، تمسک به عمومات ادله جایزه یا جایز نیست؟ انسان میتواند در باب این موضوعات مستحدثه به عمومات و اطلاقات تمسک کنه و حکم این موضوعات مستحدثه رو از اون عمومات و اطلاقات به دست بیاوره؟ پس ما در این باب چهارم بایستی اینها رو فرا بگیریم، اولا این موضوعات رو بشناسیم و بعد ببینیم که در باب این موضوعات مستحدثه تکلیف ما چیه. و اشکالات و مناقشاتی هم که در این رابطه هست، که بعضن مناقشاتی در باب تمسک به اطلاق و عموم، آیا این مناقشات مناقشات تامه‌ای هستند؟ آیا این مناقشات میتوانند جلو اخذ به اطلاق و عموم رو بگیرن یا نه؟ پس بنابراین ما بایستی در اینجا بپردازیم به بیان اقسام موضوعات مستحدثه و اینکه ببینیم این بحث در مورد کدام یک از اقسام موضوعات مستحدثه جریان داره و در باره کدام یک از اونها جریان نداره. عنایت بفرمایید صفحه 149 این پاراگراف اول و دوم رو تطبیق کنیم تا بعد بریم سراغ اقسام موضوعات مستحدثه. تمهیدان بیان المسئلت و اهمیتها، بیان مسئله و اهمیت مسئله. ایشون در ذیل تمهید و یه مقدمه‌ای که در واقع بسترسازی برای ورود به این بحث هست، این مطلب رو بیان فرمودن. فرمودن که ان تطور الحیات البشریت و تکاملها و وجود تکنولوژی الحدیثه التي سببت ظهور تغیر وسیع کمن و کیفن فی مختلف مجالات حیات الاقتصادیت و الثقافیت و السیاسیه ادا الى مواجهت الفقیه المعاصر لموضوعات مستحدثه لم تكن معهودتا ولا معروفتا لدى الفقهاء القدماء. می فرمایند که به درستی که تطور حیات بشری، تطور به معنای تحول و تغییر، تطور حیات بشری یعنی تحول و تغییر و دگرگونی حیات بشری و پیشرفت و تکامل حیات بشری و وجود تکنولوژی جدید، اونم تکنولوژی که التي سببت ظهور تغیر وسیع، اون تکنولوژی که سبب شد ظهور و ایجاد یک تغییر و دگرگونی وسیع و فراگیر، کمن و کیفن، یک تغییر کمی و کیفی فی مختلف مجالات الحیات الاقتصادیه، در مجالات و عرصه های مختلف حیات بشری، اما از حیات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، این تطور حیات بشری و ایجاد تغییر وسیع کمی و کیفی در عرصه های مختلف حیات بشری، اما از عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، ادا الى مواجهت الفقیه، ادا یعنی انجر، منجر شده به روبرو شدن فقیه معاصر با موضوعات نوپدید و مستحدثه، موضوعات که تازه به وجود آمدن، که لم تکن معهودتن، که معهود و معروف نبودند لدى الفقهاء القدماء، در نزد فقهای قدیم اینها معروف و معهود نبودند. فقهای قدیم هیچ آشنایی با این موضوعات مستحدثه نداشتند، مثل سفر به طائره، سفر به وسیله طیاره و هواپیما و تلقیح صناعی. تلقیح یعنی انتقال نطفه به طریق مصنوعی نه به طریق طبیعی، و استنساخ انسان، و به هر صورت استنساخ انسان یعنی ایجاد یک بشر جدید، بتوانن نسخه برداری کنن از یک انسان و انسانی رو با روش های نوین بسازن، و عقود جدیده مثل عقد تأمین، مثل عقد بیمه و غیر اینها از موضوعاتی که التي يتحتم على الفقيه أن يستنبت أحكامها الفقهية من الأدلة، که متحتم می سازد و واجب می کند بر فقیه این که استنباط کند احکام فقهیه این موضوعات را از ادله شرعی. حالا و عند ذلک، حالا که فقیه معاصر با موضوعات مستحدث مواجه شده، اونم موضوعاتی که لم تکن معهوده ولا معروف لدى الفقهاء القدماء، حالا که این گونه است، قد یحتاج الى التمسک به اطلاق دلیل. به لحاظ این که در باب این موضوعات مستحدثه و مستحدث بودنشون به جهت این که نصی، روایتی، آیه‌ای دال بر حکم این موضوعات نیست، پس گاهی احتیاج پیدا کرده می شود به این که فقیه تمسک بکند به اطلاق دلیل یا به عموم دلیل، البته عموم وضعی دلیل. عموم وضعی در مقابل عموم اطلاقیه. آخه گاهی شمول از طریق اطلاق، یعنی از طریق همون اصطلاحاً مقدمات حکمت ثابت میشه، گاهی نخیر، عموم از طریق لفظ و وضع، یعنی وضع لغوی در واقع اثبات میشه. برای عموم ادواتی وضع شدن، مثل ادوات کل، جمیع، یا مثلا جمع محلای به الف و لام و امثال اینها. پس به لحاظ این که آیه و روایتی در این خصوص وجود ندارد، فقیه احتیاج پیدا میکنه که تمسک پیدا بکنه به اطلاق دلیل یا عموم وضعی دلیل، مثل تمسک به اطلاق اون ادلهی که تمسک به اطلاق ما دل علا ان المسافر سمانیت فراسخ یقصر فی السفر، مثلا تمسک کند به اطلاق اون روایتی که میگوید مسافری که 8 فرسخ مسافرت میره بایستی در سفر نمازش رو شکسته بخواند. این رو تمسک کنیم به اطلاق این روایت لاثبات وجوب القصر فی السفر بالطائره، بگیم فرقی نمیکنه، روایت گفته هر کس 8 فرسخ سفر برود بایستی نمازش رو قصرن بخواند، فرق نمی کند چه این سفر با طائره و هواپیما باشه یا سفر با شتر و اسب و قاطر یا پیاده باشد، تفاوتی نداره. به اطلاق این روایت مثلا تمسک کنه برای اثبات وجوب قصد در سفر به طائره. وحین ازن ربما تثار و مناقشات حول تمسک بالاطلاق و العموم الوضعی، و حالا که فقیه میاد این کار میکنه، مثلا بحث سر این است که تمسک کند به اطلاق دلیل یا عموم وضعی، ای بسا مطرح می شود، برانگیخته می شود مناقشات و اشکالاتی پیرامون تمسک به اطلاق یا تمسک به عموم وضعی برای اثبات احکام آن موضوعات، یعنی همون موضوعات مستحدثه. حالا لابد ان ندرسها، حالا که یک مناقشاتی مطرح میشه، ما مجبوریم و ناچاریم از اینکه اونها رو فرا بگیریم، اونها رو تحقیق کنیم، لنرا هل انها تامتون، تا ببینیم آیا این مناقشات تامه‌ای هستند و مانعتون عن الاخذ بهما، و این مناقشات مانع هستند از اخذ به عموم و اطلاق ام لا، یا این که نخیر، این مناقشات و اشکالات و ایرادها تام نیستند و مانع از اخذ به عموم و اطلاق نیستند. این رو ما بایستی اصطلاحاً فرا بگیریم. پس بنابراین این بحث رو ادامه میدیم با بیان اقسام موضوعات مستحدثه و جریان بحث در اونها. پس عنوان بحثمون این است که اقسام الموضوعات المستحدثه و جریان و اقسام الموضوعات المستحدثه و جریان البحث فیها. خب ان الموضوعات المستحدثه الا اقسام، به درستی که موضوعات مستحدثه چند قسمه. ایشون چند قسم از موضوعات مستحدثه رو مطرح میکنن و بعد میرن سراغ اصل بحث. ببینید آقایان، موضوعات مستحدثه چند جوره. قسم اول، اون موضوعات مستحدثه ای هستن که مردم دوران قدیم یعنی انسان قدیم هیچ تصور، هیچ تعقل و دریافتی نسبت به اونها نداشته. اصلا و ابدا به قلب هیچ بشری در اون دوران اینها خطور نمی کردن. از مصادیق ولا خطر علی قلب بشرن بودن. مثالی براش می زنن، مثل همین انرژی اتمی، انرژی هسته‌ای که هیچ دریافتی، هیچ تعقل و تصوری انسان دوران قدیم نسبت به این پدیده نداشته. قسم دوم از موضوعات مستحدثه اون موضوعاتی هستن که انسان قدیم اینها رو تصور میکرده، گاهی به ذهن انسان دوران قدیم می آمده، ولی این موارد رو عادتاً غیر ممکن می دانستن مردم اون دوران. مثل اینکه به هر صورت شنیده بودن که خدای متعال در قرآن کریم جریان سلیمان پیغمبر رو نقل می کنه که سلیمان پیغمبر باد در تحت فرمانش بود، بر یک مسند خودش می نشست و باد مسند او را حرکت می داد. یا قرآن کریم نقل می کند سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. در اول سوره مبارکه اسراء خدای متعال پیغمبر را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر داد و حرکت داد شبانه. اینها رو شنیده بودن ولی باور نمی کردن، اصلا بر اساس دارایی و توان خودشون می گفتن که این مگر معجزه باشد و الا امکان ندارن انسان در هوا در آسمان سفر کند بپرد یا بر روی زمین با سرعت خیلی بالا متفاوت با اون وسائل نقلیه در اون زمان درشکه و امثال اینها انسان با سرعت بالا جایی برود. این رو می دانستن که امکان دارد ولی عادتاً می گفتن امکان نداره و نسبت به او تصوری داشتن ولی آن را غیر ممکن می دانستن عادتا. اینم قسم دوم. قسم سوم آن موضوعات مستحدثه ایست که انسان قدیم اینا رو تصور می کرده و اینها رو هم ممکن می دانسته ولی توجه و التفاتی در واقع به اینها نداشته، از این غافل بوده و اصلا خطور به ذهنش نمی کرده و التفاتی هم اصلا بهش نداشته. مثل قرارداد بیمه، ای بسا می فهمیدن، تصور می کردن این را، ممکنم می دانستن که یک عقدی بین دو نفر صورت بگیرد که یکی از این دو نفر دیگری را حمایت بکنه در عرصه های مختلف و اون طرف حمایت شونده هم یه حقی را به حمایت کننده بپردازد، ولی اصلا و ابدا دنبالش نرفتن، توجهی بهش نداشتن. قسم چهارم، نه خیر، موضوعات مستحدثه ای که قبلا هم بودن در زمان معصومین علیهم الصلوات و در عصر تشریع اینها وجود داشتن، اما قبلا دارای یک ویژگی ها و صفاتی بودن که الان اون وصف رو دیگه ندارن، مثل اصناف ثلاثه دیه. شارع مقدس فرمود دیه یک مرد آزاد مثلا یا 100 شتره یا 200 گاوه یا 1000 گوسفنده، 1000 دینار، بفرمایید که 10000 درهم، یا 1000 حله. حله یعنی یه تاقه پارچه، مثلا پارچه خاص. خب اینها در زمان معصومین و در عصر تشریع بودن، لکن اون زمان قیمت این در واقع 6 نوع قیمت‌های اینها با هم دیگه یکسان بود، یا اگرم تفاوت داشت خیلی فاحش نبود، ولی الان در دوران ما بین این موارد ششگانه تفاوت قیمت زیاد وجود دارد. اینم از موضوعات مستحدثه ایست که در دوران ما این تفاوت قیمت به وجود آمده. نوع پنجم و آخرین نوع و موضوعاتی هستند که اکنون مورد ابتلاء مسلمان ها هستند. البته در عصر تشریع هم این موضوعات وجود داشتند، ولی مورد ابتلاء مسلمانانی که ساکن این مناطق و جغرافیای اسلامی آن روز بودن مورد ابتلاء اونها نبوده. مثل وقت نماز، تعیین وقت نماز در قطبین، در قطب شمال و قطب جنوب یا نواحی نزدیک به اونها. اون زمانم اگر مسلمانی در اونجا وجود داشت با این مسئله به هر صورت مواجه بود، ولی در اون زمان رسما مسلمان ها مورد این مشکل، مورد ابتلاء مسلمان ها نبود، به لحاظ اینکه مسلمان ها در اون مناطق ساکن نبودند. در همین خاورمیانه مسلمان ها ساکن بودند. الان امروزه این شده یکی از اون مسائل به هر صورت مستحدثه ای که امروزه مورد ابتلاء مسلمینه. حالا در این اقسام پنجگانه بحث خواهیم کرد که آیا در همه این اقسام پنجگانه می شود به عمومات و اطلاقات تمسک کرد، یا اینکه نه خیر، در بعضی از این موارد می شود و در برخی دیگر نه، یا مناقشاتی که در این رابطه وجود دارد این مناقشات مربوط به همه اقسام پنجگانه است، یا نه مختص به برخی دون برخی دیگر. حالا اینها رو انشاءالله در مباحث آتی عنوان خواهیم کرد. عنایت بفرمایید. فرمودن ان الموضوعات المستحدثه على اقسام، القسم الاول ما لم يكن يتعقله، ما لم يكن يتعقله ويتصوره الانسان القديم على تقدير الارض عليه، اون موضوعات مستحدثه ای که انسان قدیم و مردم اون دوران عصر تشریع اینها رو تعقل نمی کردن و دریافتی نسبت به اونها نداشتن، تصوری نسبت به اونها نداشتن. علا تقدیر الارض علی، بر فرض این که این مسئله را به اونها عرض می کردیم، اصلا و ابدا هیچ تصوری و تعقل و دریافتی نسبت به اون نداشتن. فضلا ان یزعنا به امکان وقوعه و عدمه، تا چه رسد به این که اعتقاد پیدا بکند به امکان وقوع این موضوع یا عدم وقوعش. اصلا یعنی نوبت به اذعان و اعتقاد به امکان وقوع و عدم وقوع این موضوعات مستحدثه نمی رسید اگر حتی این مسئله را به اونها عرضه می کردیم. هیچ تصوری نداشتن و اصلا هیچ دریافتی نبود. و لعل من هذا القسم، شاید مثالی که برای این قسم بتونیم بزنیم، و لعل من هذا القسم الطاقه النوویه، طاقه نوویه، طاقه به معنای انرژیه و النووی منصوب الی نوات، ماده نوات به معنای هسته خرما. پس میتونیم النوویه رو ترجمه بکنیم به هسته ای، انرژی هسته ای یا همون انرژی اتمی، که اگر تعبیر کرده بودن به طاقه ذریه میشد انرژی اتمی. انرژی هسته ای یا اتمی که یکی هستن، این از مصادیق قسم اول. القسم الثانی ما کان یتعقله و یتصوره، اون موضوعاتی که انسان قدیم اونها رو تصور و تعقل میکرد، ولیکن یراه و غیر ممکنن عادتا، لیکن انسان قدیم اینها رو غیر ممکن میدانست، و به حسب ما بیده من الامکانیات و الادوات، به حسب عادتا و به حسب آن امکاناتی که و ادواتی که در دست او بود غیر ممکن میدید آن را، مثل سفر در جو، سفر در آسمان یا سفر در روی زمین با سرعتی که هی از آف ما کان معلوفا به وسائل نقل القدیمه، چند برابر آن سرعتی که آن زمان با وسائل نقل و انتقال قدیم در آن دوران مرسوم بود و معلوف بود و امکان داشت. و ان را او سمع وقوعه به طریق الاعجاز، اگرچه نظر انسان قدیم این بود که یا شنیده بود که و امکان دارد واقع شده است این سفر به سرعت زیاد یا سفر در جو به طریق اعجاز و به طریق خرق عادت، مثل چی؟ نظیر ما یحکی القرآن الکریم فی قصه النبی سلیمان علیه السلام، نظیر آنچه را که قرآن کریم در قصه سلیمان پیغمبر حکایت میکنه، او اسراء نبی نا صلی الله علیه و آله و سلم، یا سیر دادن پیغمبر ما در شب، در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که همون جریان معراج رسول خداست. اینم قسم دوم. القسم الثالث ما کان یتصوره و یتعقله علی تقدیر الارض علی، آن موضوعاتی که انسان قدیم تصور و تعقل میکرد، بر فرض که این موضوعات رو بر او عرض میکردیم و تقدیم میکردیم و میشنید از ما، و یراه امرا ممکنن، و اتفاقا انسان قدیم این موضوعات رو هم ممکن میدانست، ولیکن لم یخطر به بالهی، لیکن خطور به فکر او نمی کرد، ولم یلتفت الی، و التفاتی هم به او نداشت، هیچ توجهی نداشت و ازش غافل بود، مثل عقد تأمین و قرارداد بیمه. القسم الرابع ما کان موجودن سابقا، آن موضوعات مستحدثه ای که قبلا هم موجود بوده، و حدث له وصفون، لکن الان در دوران ما یک وصفی و یک ویژگی برای آن موضوع پدید آمده، که لم یثبت له فی عصر تشریع، که این ویژگی برای این موضوع در دوران تشریع ثابت نبوده، مثل اصناف دیت من الانعام الثلاثه، مثل از انواع و اقسام دیه، دیه یک حر مسلم، دیه نفس البته عبارت است از انعام ثلاثه، 100 شتر، 200 گاو یا 1000 گوسفند، یکی از این سه تا، و نقدین، 1000 دینار یا 10000 درهم، یا که نه و الحله، 1000 حله. حیث ان تفاوت بینها فی القیمه، از اونجایی که تفاوت بین این
شش مورد در قیمت لم یکن فاحشاً سابقاً، قبلا خیلی تفاوت فاحش نبود. و انما عرض علیها ذالک حدیثاً، همانا این تفاوت عارض شده بر اینها، ذالک علیها یعنی بر این، انما عرض علیها ذالک، این ذالک مشار الیهش یعنی این تفاوت فاحش، این تفاوت فاحش عارض شده است بر این موارد اصناف دیه، اخیراً جدیداً حدیثاً. اینم نوع چهارم. القسم الخامس، ما صار مورد الابتلاء، مورد ابتلاء المسلمین حدیثاً رغم وجوده فی عصر تشریع، اون موضوعاتی که مورد ابتلاء مسلمین شدن اخیراً حدیثاً جدیداً، مورد ابتلاء مسلمین شده در دوران کنونی به رغم این که اینها وجود داشتن در عصر تشریع، در زمان تشریع هم این موضوع وجود داشته، یعنی نماز خوندن در قطبین اون زمانم یک موضوع شرعی بوده، لکن این فی امکنت بعیدت منقطعت عن بلاد المسلمین، یک موضوعی بوده در مکانهای دوره و جدای از بلاد مسلمین که مسلمان ها هنوز به اونجا راه پیدا نکرده بودن، مثل بحث اوقات صلات در قطبین و ما یقرب منهما من النواهی و نواهی نزدیک به قطبین، و البحث عن التمسک بالاطلاق و العموم یقوم فی جمیع هذه الموضوعات و اقسامها، بحث از تمسک به اطلاق و عموم واقع می شود در تمام این موضوعات پنجگانه، موضوعات مستحدثه پنجگانه به همه اقسامشون کافتن همشون، و ان اختصت بعضها به بعض المناقشات، اگرچه بعض از این اقسام پنجگانه اختصاص دارد به یک مناقشاتی که حالا در جای خودش عرض خواهیم کرد. ثم ان تفصیل الکلام یستدعی البحث اولا فی الاطلاق به قسمیه اللفظی و المقامی، تفصیل کلام به طور مفصل سخن گفتن اقتضا می کند که اولا در فصل اول بحث بکنیم در باب اطلاق، به هر دو قسم اطلاق، چه اطلاق لفظی و چه اطلاق مقامی که حالا در جای خودش توضیح خواهیم داد، بعد در فصل دوم ثم فی العموم الوضعی، در فصل دوم در باب عموم وضعی بحث خواهیم کرد، ثم فی الاخبار التي، سپس در فصل سوم در باب اخباری بحث خواهیم کرد که قد یتمسک بها، گاهی تمسک به اون اخبار می شود، لاثبات صحت التمسک بالاطلاق والعموم فی الموضوعات المستحدثه، که اخباری رو بررسی خواهیم کرد که برای صحت تمسک به اطلاق و عموم در موضوعات مستحدثه به اون اخبار تمسک می شود، یعنی با اون اخبار اثبات می کنیم صحت تمسک به اطلاق و عموم در موضوعات مستحدثه را در فصل سوم در ذیل این الباب الرابع. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.